سلام به شما عزیزان، در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، گرانی در ایران رو به افزایش است و در ماه های آینده نیز این افزایش سرعت بیشتری خواهد یافت. همزمان در پی آنچه لجاجت اتمی حکومت اسلامی ایران در برابر جامعه جهانی توصیف شده است، کارشناسان پیش بینی می کنند حلقه محاصره اقتصادی ایران در آینده نزدیک تنگتر شود. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به تهران هشدار داده است در مورد پاسخ مربوط به برنامه اتمی خود تأخیر نکند، وگرنه تحریم های بیشتری در راه خواهد بود. در آلمان سازمان سیمون ویزنتال که یک سازمان بین المللی مبارزه با یهود ستیزی است، از دولت آلمان خواسته است قرارداد گازی 100 میلیون یورویی خود را با حکومت اسلامی انقلابی ایران لغو کند. در لندن سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی تازه تبعیض حکومت ایران علیه ایرانیان کرد را به شدت محکوم کرده است و کنفرانس غیر متعهدها در حالی در تهران برگزار شده است که اختلافات حکومت ایران و مصر به عنوان یکی از بنیانگذاران جنبش عدم تعهد رو به گسترش دارد. بررسی میکنیم آخرین خبرها و رویدادهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا از مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. نوریزاده به شما سلام میگیم از استودیوی 47 صدای آمریکا در واشنگتن به اتفاق آقای سازگارا، و این پرسش رو هم داریم که بذارید از اینجا شروع کنیم. سه وزیر جدیدی که در دولت احمدی نژاد قرار عضویت پیدا کنن، توضیح ها و تفسیر شما رو، آیا جوابگوی نیازهای واقعی مردم هستن این ترمیم کابینه یا خیر؟
با درود به شما جناب چالنگی، درود به دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان و به ویژه ساکنین خانه پدری و اهالی سرزمین، حضورتون عرض کنم این دولت تافته جدا بافته، دولتی که واقعا رئیسش تحفه است در نوع خودش بی‌نظیر، از روز نخست تا امروز در ترمیم کابینه، تغییر وزیران، عزل و نصب رکورددار شده. یعنی شاید فقط در آن دوران فترت پس از مشروطیت است که ما میبینیم وزرا بعضی هاشون واقعا به یک ماه و دو ماه نمیکشن و حکومت ها. الان هم آقای احمدی نژاد نمونه جدید آورده که اولا با وزرایی که بعضیشون در کار خود مثل آقای دانش جعفری تبخوری داشتند و دانشی، هرگز از ابتدا سازگاری نداشت. دیکتاتوری به معنای واقعی در ایران اعمال میشه، ولی فقیه بر سر رئیس جمهوری میزند و رئیس جمهوری بر سر وزرای خود، و طبیعی است وزرا بر سر معاونین و همگی بر سر ملت. اما این ترمیم خیلی جالبه، چون دیدیم که آقای احمدی نژاد برای نگه داشتن آقای سمسامی قانون شکنی عجیبی کرد. ایشون رو به عنوان سرپرست وزارت دارایی و اقتصاد گذاشته بود و زمانی که سه ماه ایشون به پایان رسید، برای اینکه او رو نگاه دارد، چون در آن زمان کسی رو که برای وزارت در نظر داشت میدونست از مجلس رأی اعتماد نمیگیرد، متوسل به آقای خامنه ای شد تا ایشان نیز قانون شکنی دیگری بکنند و حکم حکومتی که هیچ گونه جواز شرعی و عرفی و قانونی ندارد صادر فرموده و آقای سمسامی رو تمدید بفرمایند. این کار هم بالاخره به جایی نرسید، حتی صدای مجلس مطیع رو هم در آورد. حالا البته ایشون آمد سه وزیر معرفی کرد، وزیری برای راه و ترابری، وزیری برای اقتصاد و دارایی، که وزیر اولی 41 ساله بدون تجربه، فقط ایشون کسی بوده که گفتن برای مطالعه در مورد تغییر یارانه ها ایشون نقش داشته در وزارت بازرگانی، یا وزیر منتخب آقا برای راه و ترابری استاد ایشون بوده است که ترافیک رو بهشون یاد داده. اما من تمرکزم روی کسی است که به عنوان وزیر کشور انتخاب شده، آقای علی کردان. شناخت بنده از آقای علی کردان و طبیعتاً شناخت شما آقای دکتر سازبارا و دیگران نشان می‌دهد که آقای کردان یکی از ملیچک‌های آقای خامنه‌ای است. ایشون از اون زمانی که از سپاه و سازمان اطلاعات سپاه راهی صدا و سیما شد و در مقام معاون اداری و مالی صدا و سیما باعث شد در مجلس ششم در آن پرونده تحقیق و تفحص سخن از میلیاردهایی شود که توسط ایشان به جیب گشاد ولایت رفت و در جیب خودشون، و همینطور زمینهایی که با کمک دایی جانی که مدیر عامل ثبت کل، مدیر کل ثبت اسناد و معاون وزیر دادگستری بود، زمینهایی که برای ایشون ثبت شد ضبط شد به عنوان زمینهای موات نصیب ایشون گشت، و بعد ایشون به وزارت نفتی رفت که تصویه آل رفسنجانی در آنجا صورت گرفته بود و با بودن اخوی مقام معظم رهبری در آنجا کسی رو می‌خواستن وارد به امور مالی که بتواند نصیب دفتر مقام معظم و دلارهایی رو که برای حزب الله، جهاد اسلامی، حماس، مقتدا صدر و دیگران می‌رود راهش رو درست کنند، که رفتن به اتفاق آقای غنی‌نفر و آقای هدایت‌زاده، قوم آقای غنی‌نفر این بساط رو برپا کردن. حالا ایشون میاد در وزارت کشوری که هزار مشکل و مصیبت دارد، از یک وزیر امنیتی سرکوبگر مصطفی پور محمدی که با احمدی نژاد کنار نیامده است، ایشون قصدشون آقای رحیمی بود، بعد قصدشون آقای هاشمی بود، حال به فرموده مقام معظم رهبری آقای علی کردان بر کرسی وزیر کشور می نشیند. اولا بعد از آقای بشارتی جهرومی این اولین بار است که وزیر کشور عبا و عمامه ندارد، اما همگاه در خدمت عبا و عمامه داران بوده است. باید دید مجلس با این وزیر به فرموده چه خواهد کرد، ولی من بسیار متاسفم کسی رو در مقام وزیر کشور میگذارند که در سابقش هم سوء استفاده از قدرت در سرکوبی و هم سوء استفاده پولی از بیت المال برای بهره جستن خود و بهره رساندن دیده میشه.
خوش اومدید عزیز.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
گرونی در ایران بیداد میکنه، منابع خبری در خود تهران هم اینو منعکس کردن، کارشناسا میگن در ماهای آینده بیشتر خواهد شد. چرا این همه گرونی؟ ریشش کجاست؟ و این ترمیم کابینه جوابگو هست؟ میتونه این مسائل رو برطرف کنه؟
نه خیر. من قبل از اینکه مستقیم این سوال رو پاسخ بدم، یکی دو نکته رو فرمایشات آقای نوری‌زاده دلم میخواد اگر اجازه بدین اضافه بکنم. یکی خلاف اصل 135 قانون اساسی موجود کشور که آقای خامنه‌ای عمل کرد و تمدید کرد مهلت 3 ماهه به اصطلاح معرفی وزیر رو، یکی این که آقای احمدی نژاد با این تغییر اخیر ستای دیگه 11 تا تالا وزیر عوض کرده و باز برابر همین قانون اساسی اگه یه دونه دیگه عوض بکنه نصف به اضافه‌ای که وزرا عوض شدن، بنابراین باید برای کل کابینه رأی اعتماد بگیره. و نکته دیگه این که این معرفی وزرا در واقع اونایی که آقای احمدی نژاد دلش می‌خواسته نیست، و دوربریاش و یعنی از اون دار دسته همونایی که چماق میکشیدن و میزدن و دور آقای احمد نژادن. آقای کردان هم که دکتر میزاد میگن بیشتر سهمیه آقای خامنه‌ای و یه مقداری هم مؤتلفه یا رابطه خیلی خوبی باهاش دارن، سهمیه اونا میشه توی کابینه. و الان این روزا دوربری های آقای احمدی نژاد و سایت های پشتیبانه ایشون ابراز ناراحتی کردن، از جمله آقای حسینیان که دیگه وکیل اینا هستش که گفته که اگر قرار بود آقای کردان باشه خب هم پور محمدی رو بذاشتن ببونه، توقع داشتن یکی از باند خودشون بیاد سر کار. به هر حال من هم فکر میکنم مجلس موافقتی نداشته، استنزاجی که از مجلس شده بوده و درگیری هم که پیدا شده اخیراً بین آقای احمد نژاد و مجلس هشتم، تا آقای جلیلی هم آقای احمد نژاد بهش گفته بود نرو مجلس هفته گذشته و خیلی هم به مجلس برخورد و آقای لاریجانی هم به زبون اومد، یک مقداری واکنش دولت برای این که اون وزرای مورد علاقه آقای احمد نژاد که تو دار دست خودش بودن رو مجلس در استمزاجی که شد گفته رأی نمیدن. حالا سه‌شنبه آینده که رای اعتماد بگیرن معلوم میشه. ولی
نکته ای که شما گفتین نکاتی رو پیش میاره، سوال پیش میاره.
بله.
یکی این که اولا شما میتونید به ما بگید کدوم یکی از بندهای همین قانون اساسی فعلی اصلا اجرا میشه؟ اینو میتونید بگید.
بنده 110 که قطعا اجرا میشه، ولی فقیه یا اصل 4ش که شورای نگهبان اون اختیار داره.
خب این مخالفت با وزیرای انتخاب شده یا هر وزیر دیگه بر اساس این هستش که مثلا میبینن کفایت نداره این نامزدها برای اون شغل، یا این که نخیر چون مال گروه من نیست گروه دیگری نیست، بر اساس این هست که مخالفت میکنن.
شما استدلال های وکلا رو که نگاه کنید هر دوش هست در واقع، مثلا اول ظاهرش همه اون دومیه که کفایت ندارن، تجربه ندارن، به درد نمیخورن، اما بخش بزرگش اون اولیه، یعنی کش و مکش در واقع باند و گروه و دار و دسته. بذار کشور به خصوص سالیه که انتخابات ریاست جمهوری درش برگزار خواهد شد، همه بذار کشور خیلی مهمه. اما راجع به گرونی ببینید، همونطوری که پیشبینی هم میشد سوء مدیریت آقای احمدی نژاد که سیاست های آقای خامنه‌ای رو تا واقع نعل به نعل ایشون اجرا کرده تا الان، دائر بر این که نفت رو قیمتش که رفت بالا بده به بانک مرکزی و بجاش ریال بگیره و تزریق کنه تو کشور، نقدینگی کشور رو بالا برد و این موج گرونی رو ایجاد کرد. هفته گذشته من دیدم که روزنامه کارگزاران یک جدولی چاپ کرده بود که به نقل از بانک مرکزی بود، دیگه مأخذ رسمی کشوره، و نشون میداد که هفته آخر تیر ماه با هفته آخر تیر ماه یک سال قبل فقط لیست کالاهای مورد نیاز روزمره مردم مثل تخم مرغ، گوشت، برنج، انواع اقسام اینها مقایسه کرده بود، واقعا در بعضی اقلام بیش از 100 و مثلا 30% 40% ظرف یک سال افزایش نشون میداد، در بعضی اقلام 20% 30%، تنها دو سه قلم بود که کاهش داشت، اون هم در پاره از میوه ها بود که اصل دلیلش هم به نظر من این است که دولت رفته این میوه ها رو وارد کرده با عرض ارزان و پدر باغدار و تولید کننده کشاورزی ما رو در برده. بنابراین گرونی واقعیتی است که این دولت خلق کرده و الان تکیهش به نفت 130-140 دلاری بوده. امروز دبیر کل اوپک گفته بود که چون نفت اومد به 120 دلار و پیشبینی کرده که تا آخر سال نفت میاد رو 70 دلار. نفت اگر قیمتش برگرده رو 70 دلار، اون وقت به خدمت شما که مشکل نفت، یعنی نفت ایران میشه دوروبر 55 دلار 60 دلار، و دولتی که بودجهش رو 93 هزار میلیارد تومان بودجه دولت رو اینقدر بادش کردن بزرگش کردن، بیش از 70-80 درصدش درآمد نفته، یعنی باید نفت بگیره بده بانک مرکزیش ریال بگیره، اگر این نوسان هم بشه با کسر بودجه بزرگ مواجه خواهد شد، یعنی تورم به مراتب افزایش پیدا خواهد. این یک پارامتر، یعنی در این گرونی که بهمنی رو از کوه دولت سرازیر کرده که همین الان اگر بزنه با چهار تا دو تا پا که هیچی، چهار تا پا بزنه رو ترمز، این ماشین یه سال نیم دو سال دیگه میسته. این موج گرونی که با آزاد کردن نقدینگی آزاد کردیم.
یعنی برنامه‌ریزی دقیق درست
درستم بشه این یه سال این دو سال دیگه وای میسته. تازه رشد به اصطلاح افسارگسسته تورم میرسه به یه حد معقولی میاد پایین.
هزاران نشونه‌ای هم از
دست اصلا نداشت. یعنی بانک مرکزی که آقای مظهری تو روی آقای احمد نژاد ایستاده الان و آخرش نگذاشت که نرخ بهره بیاد رو 10% که آقای احمد نژاد میگه، به بانک‌ها گفتن همون 12%، ولی مهمتر از اون اصلا به بانک‌ها گفتن اعتبار ندیم و الان به دلیل عدم اعتبارات بانک‌ها کشور در رکود به سر میبره، همه معاملات رو چک شده. در واقع بدترین پدیده‌ای که در اقتصاد میتونه اتفاق بیفته افتاده، تورم یعنی اینفلیشن با رکود یعنی ریسشن، هر دو اصطلاح معروف اقتصاددان میگن استگفلیشن. تورم تو هم با رکود، یعنی هم کار تو کشور نمیچرخه، سرمایه گذاری نمیشه، گردش واقعی اقتصاد نیست، هم روز به روز گرونی و آشفتگی که حالا احتمالا در بخشای دیگه بحثمون میرسیم، با دورنمایی که در سیاست خارجی هست این متاسفانه به مراتب هم بدتر خواهد شد.
تهدیدات علیه سفره مردم.
بله
آقای نوری‌زاده، جدا از مسائل بحران اقتصادی که ایران باش گریبان گیر هست، مسائل این فشارهایی که زیاد شده، احکام اعدامی که همینطور پشت سر هم رسانه صادر میشه، بازداشتا و گزارش سازمان عفو بین الملل در شهر شما لندن که منتشر شده درباره تبعیض علیه کردها از طرف حکومت ایران و اعدام های 29 نفر که در اوین که از آقای سعید مرتضوی به عنوان خلخالی، صادق خلخالی جدید که ایشون هم معروف بود به جلاد انقلاب، جلاد تهران، اینها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ به خصوص گزارش سازمان عفو بین الملل تبعیض علیه کردها.
جناب چالنگی، در رابطه با نگاهی که رژیم جمهوری اسلامی به اقلیت‌ها داره، چه اقلیت‌های مذهبی چه اقلیت‌های قومی، این دیگه برای ما از ابتدای انقلاب آشکار بود. همه ادعای آقایون مبنی بر این که اسلام، وحدت اسلامی، شیعه و سنی در کنار هم، رژیمی بود که بعد از صفویه اینها خط‌کشی‌های مذهبی رو در ایران پررنگ کردن. شما نگاه کنید در زمان آن پدر و پسر، این که تو شیعه هستی یا سنی هستی حداقل بحث نبود. راجع به مذهب ما کسی گریبانمون رو نمیگرفت، کسی هم کاری نداشت همکلاسیمون بهایی، یهودی یا زرتشتی یا مسیحیه. در ایران به مرور تسامح واقعا پیدا شده بود. یکی از همین آقایون جنرال های سپاه پاسداران که بسیار آزرده است در یک ایمیلی برای من نوشته، نوشتیم بنده در اون زمان بچه بودم و مدرسه ابتدایی می رفتم، چند دوستم داشتم از مذاهب دیگر، هرگز من نفهمیدم اینا با ما فرقی دارن تا این رژیم امروز اومده و به من گفته چرا فرق دارن. تصور کنید شما موقعی که رد صلاحیت می کردن بعضی از افراد رو، مثلا برای رد صلاحیتشون نوشته بودن این وابسته به فرقه ایست که امامای این فرقه پهلوی فاطمه زهرا رو شکستن، برای اینکه حالا اسم اهل سنت و نیرن اینجوری برخورد میکردن. گفت کردهای ما از دو طرف رنج میبرن، یکی اینکه کردن و جرمشون اینه که در این سالها، در این قرنها همراه با ایرانیان ترک زبان، آذریها، با بلوچها، با عربهای ایرانی، با تالشها، با ترکمنها، ایران رو پاسداری کردن، نذاشتن دست بیگانه بیفته. یک کیلومتر از مرزهای غربی ایران، از اون بالا آذربایجان بگیرید بیاید تا خرمشهر، نگاه بکنید اینا نذاشتن دست عثمانی یا دست عراقی ها بیفته. خب این یه جرمشونه. جرم دیگه هم اینه که اکثریتشون اهل سنتن. خب خیلی طبیعی است در رژیمی که سریال امام علی رو که میدن مخصوصا توش به بزرگان اهل سنت، به صحابه بی حرمتی میکنن، خیلی معلومه چقدر از علماشون رو کشتن. آخرینش ملا ربیعی سر یه اعتراض به قتل رسید و امروز هم میبینیم که ظلم مضاعف به اونها میشه، همونطور که میبینیم به هموطنان بلوچ ما ظلم مضاعف میشه چون اهل سنتن. یعنی وقتی شما اهل سنت شدید، رژیم دو برابر شما را آزار میده. در شکنجهگاه ها شکنجه شون که میکنن، حرف های رکیفی به اینا میزنن که خب نار باعث ناراحتی است. اما اجازه بدید من بیام سر این 29 تن اعدامی. فردی از زندان رجایی شهر به بنده تلفن زد و اسامی بعضی از این افراد که در اونجا بودن برای من خوند و گفت که اینا چه کاره، خود این فردم به اعدام محکوم شده و امروز خوشبختانه من باهاش صحبت کردم. آقای عباس کاهانی، علی دهقانی، محمد عنایتی، مجید پورباقر، علی مظلوم، اینها از اعضای گروه حفظه قرآن بودند، کسانی بودند که در کانون قرآن عضویت داشتند، جز اشرار نبودند. یا محمد عنایتی 20 ساله جز اشرار نبوده، یا راننده مظلوم شرکت واحد پیرمردی که اووردن به اسم اشرار و اوباش او رو کشتن، در دارالقرآن ایشون سرپرستش بوده. و این نکته رو خواستم بگم، قیافه سعید مرتضوی در برابر چشم منه، در یه تلویزیون عربی داشتن نگاه میکردم، ایشون اومده بود با چه عشقی، با چه غروری از این که آدم ها رو دارن میکشن صحبت میکرد. بعدم دوربینشون که قلابی بودنش الان مشخصه، تو خیابون اومده بود با چند نفر صحبت میکرد، میگفتن درود بر دولت، چقدر خوب شد اینا رو به قتل رسوندن. بله، در ایران تعرضات ناموسی میشه، دزدی مسلحانه میشه، انواع و اقسام تجاوزات صورت میگیره، اما اولین متجاوز خود اینها هستن. خانه هدایت اسلامی کرج رو یک روحانی اداره می‌کرد و این روحانی بود که دختران رو در اختیار دیگران می‌گذاشت. حالا فردی رو میان به جرم دایر کردن خانه فحشا اعدام می‌کنه و به نظر من این اعدام‌ها، آقای چالنگی، اونم به این صورت سبعانه بعد از اعدام‌های سبزوار، برازجان، کردستان و بلوچستان، نشان داد که رژیم برای تطبیق استراتژی النصر به رعب بعد از 31 منطقه نظامی کردن کشور و سپاه رو درون شهرها ریختن، مردم رو ارعاب کردن، حالا مردم رو به بالای دار میبره تا بگوید کسی جرأت نباید بکنه علیه گرانی، وضع موجود، ولی فقیه حرفی بزنه.
آقای نوزر، میشه مختصر بفرمایید که چرا افرادی رو که اسپردین حفظه قرآن چرا اعدام کردن؟
عرض میکنم خدمتون، بعضی از اینا در مثلا درگیری هایی بوده توی روستا، بین این روستا و اون روستا، بعضیشون بودن که در دفاع از ناموسشون در مرتکب قتل شدن. بنده دفاع نمیکنم از آدم های قاتل، طبیعتا در هر جامعه آدم هایی که قتل بکنن مجازات میشن، اما در جامعه‌ای که پسر وزیر اطلاعات آدم میکشه و بعد به کانادا میفرستنش، جلال الدین فارسی یک سردفتر بیگناه رو فقط به این جرم که بهش گفته آقای حیوانه الان باردارن نکش اینا رو، به قتل میرسونه و راست راست راه میره و آقایون خیلی راحت یه دیه میدن و میان بیرون، خونبها میدن، تموم میشه، چطور افراد دیگر رو چون بی سرپرستن، چون پشتیبان ندارن، مثل آب خوردن اعدام میکنن. و در میان اینا افرادی بودن، همین آقای راننده شرکت واحد، کسی بوده که گفتن تو اوسانلو رو تحلیل میکردی، تو دنبال اوسانلو بودی و یه پرونده برای این بیچاره پیرمرد درست کردن و اعدامش کردن.
خب آقای سازگار، خیلی معتقد هستن که یک جنگ قدرت پنهان آغاز شده. این انتقادهایی که میشه از هم دیگه و این مخالفتهایی که میشه، از جمله حرف آقای رفسنجانی، هرچند گفته من اطاعت میکنم از رهبری، اما اشاراتی که به نهادهای زیر فرمان رهبری کردن که انتقاد ناپذیرن و مسموم هستن و بقیه مسائلشون، نشونه این جنگ پنهان قدرت و مزمن در جمهوری اسلامی دونستن. تفسیر شما داشتیم
حتما. باز ولی فقط از اینکه بگم یه حاشیه کوچولو باز به فرمایشات آقای دکتر نوری‌زاده،
حاشیه میشه از مرد
نیست، من دیدم توی آماری که در سال 2007 چین با 1,300,000,000 جمعیت 470 نفر، بله 470 نفر اعدام داشته، رتبه یک دنیاست. ایران با 70,000,000 جمعیت، 71 میلیون جمعیت، 317 اعدام داشته در یک سال، که وقتی سرانش بکنی نزدیک به 16 برابر چین هم ما اعدام داشته. یعنی الحمدلله حالا المپیک در پیشه، اگر یه چیزی بگیم ایران رتبه یک دنیاست با فاصله نسبت به جمعیت کشور، تعداد اعدام در سال و قانون جدیدی هم که الان در مجلس قید یک فوریتش تصویب شده، این بستر تامین اجتماعی، یک سری اعدام دیگه هم اون تو ردیف کردن که خدا به خیر بگذارن. به هر حال این خشونت اعدام کردن و جرم اعدام که در خیلی جوامع متمدن دنیا ملغا شده، در ایران متاسفانه نه فقط الغا در دستور نیست، بلکه دائما افزایش و شدتش داره ادامه پیدا میکنه.
یعنی بی سبب نیست برخی معتقد هستن که آقای سعید مرتضوی رو با صادق خلخالی یکسان و یک ردیف میدونن، که به هر حال 30 سال بعد از انقلاب همچنان موج اعدام ها رو به راه انداخت.
و بدتر از اینکه آقای مرتضوی دست به چیزای دیگه هم میزنه، یعنی فقط اعدام و خشونت نیست، روزنامه هم میبنده، روشنفکر هم دستگیر میکنه و توطئه‌ام میکنه، زندان خانم زهرا کاظمی هم در زندان میکشه و کارهای دیگه از این قبیل. اما برگردیم در واقع سر اون جنگ قدرت که در واقع پنهان هم نیست، بلکه خیلی آشکاره و خیلی هم روشنه و همیشه هم بوده، به از اول انقلاب تا الان هم جنگ قدرت بوده و مشکلش فقط این است که در یک راستای قانونمند دموکراتیک نیست که مردم هم در جریان باشن، پشت پرده است، تو سر مغز هم دیگه میزنن. اون مصاحبه که اشاره کردید به نظر من بسیار مصاحبه درس آموز زاهر رفسنجانی کرده با روزنامه همشهری و از این جهت درس آموزه که ایشون با من رئیس مجلس خبرگان و 85 نفر دیگه تو اون مجلس خبرگان که به نظر من واقعا با خودشون اگر رو راست باشن بعد از خودشون خجالت بکشن، آدم هایی که سنی ازشون گذشته و پیرمرد هستن،
حتی رفسنجانی،
حتی آقای رفسنجانی، برای اینکه حداقل باز به موجب همین قانون اساسی این مجلس طبق تعریف باید نظارت به کار رهبر و نهادهای زیر نظرش بکنه. نهادهای بزرگی از کشور مثل ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، رادیو تلویزیون، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرای فرمان 8 ماده امام، یعنی زور کشور، پول کشور، امنیت کشور، بیشترین بخشای کشور زیر نظر رهبره، بیشترین تباهکاری ها رو همین ارگان ها میکنن، از جمله قوه قضاییه، بیشترین ظلم رو در حق مردم همین ارگان ها میکنن، بیشترین فساد ها در همین ارگان ها انجام میشه و این مجلس خبرگان رئیسش اعتراف میکنه که ما میخواستیم از اینا رو صدا کنیم، این نهادها رو، وظیفه نظارتی مجلس خبرگان رو انجام بدیم، هیچ کدوم نیومدن، اختیاری گذاشتیم، هر کی دلش میخواد بیاد، هیچ کس نیومد، محلی هم به ما نگذاشتن.
خب همین رئیس مجلس خبرگان مجازه که بگه من از رهبری اطاعت میکنم؟
نخه.
پس چرا میگه؟
طبق بعد از خودش بپرسیم، یعنی طبق قانون سمتی که به این رئیس مجلس خبرگان دادن این است که به اون رهبر نظارت کنه، به موجب اصل 111 همین قانون اساسی باید حساب بکشن از این رهبر در حساس‌ترین مسائل کشور. همین امروز دوباره آقای خامنه‌ای صحبت کرده، حالا تو قصه اتمی بهش می‌پردازیم، دوباره یکشنه میگه که میریم مملکت اونجا و اون دنیا نمیدونم ابو جهل و لابد ایشون هم خودشو پیغمبر میدونه و اینطوری میکنیم و میزنیم و میریم و هیچ. آخه اینجاست که یک ملت احتیاج داره حساب بکشه از یک رهبر سیاسی، اینجاست که یک ملت با ابزارهایی که به فرض، حالا این مجلس خبرگان که قلابی انتخابات داشت، شورای نگهبان همه رو دستچین میکنه، اما بالاخره طبق تعریف این مجلس باید منتخب ملت باشه و اونا از این رهبر حساب بکشن، انتقاد کنن، گزارش عمل کردشو به ملت بدن. سالی یه دفعه به زور یک عده آدم خوابالود دور هم جمع میشن و میرن، به جای اینکه از رهبرم حساب بکشن، میرن از رهبر رهنمود میگیرن، یک کلام لام تا کام چیزی نمیگن. من رو چالنگید، واقعا نمیتونم این نگم، یکی از کشمکشایی که با بنده در زندان بازجوام میکردن این بود که تو چرا نامه علنی به رهبر نوشتی؟ چرا نرفتی به خبرگان بگی؟ اون مسئوله. من اونجا با اون آقایون گفتم شما در تاریخ این مجلس خبرگان نشون بدید فقط یک بار، دوباره من نمیخوام، علنی نگیم پشت در بسته که به چه درد من و ملت میخوره، علنی از این رهبر این همه نهادم زیر نظرشه انتقاد کرده باشن، حساب کشیده باشن، باشه شما درست میگید، من به جای نامه علنی باید میرفتم به خبرگان میرفتم.
خب قبل از اینکه خبرگان نامه بنویسه بریم به خبر. به اتفاق آقای سازگارا، دکتر سازگارا در استودیو و دکتر نوریزاده در لندن به استودیوی خبر صدای آمریکا.
با درود بر بینندگان گرامی، رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر تصمیم تهران به پیگیری فناوری اتمی تاکید گذاشته است. ایران تا روز شنبه فرصت دارد به بسته مشوق‌های پیشنهادی ایالات متحده و 5 قدرت دیگر جهان پاسخ دهد. آمریکا موافقت کرده است سیستم‌های پیشرفته ردیابی و کشف موشک در اسرائیل نصب کند. مقامات آمریکایی می‌گویند این سیستم توانایی اسرائیل را برای حفاظت از خود در برابر حملات موشکی احتمالی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد داد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز گفت بلافاصله پس از برگزاری مرحله نخست انتخابات داخلی حزب کادیما در روز 17 سپتامبر از سمت خود کناره خواهد گرفت. سازمان ملل متحد میگوید کره شمالی با وخیمترین بحران کمبود مواد غذایی خود از سالهای دهه 90 روبروست. در آن سالها میلیون ها نفر از گرسنگی مردند. یک هفته پس از آن که لیبی به عنوان اعتراض به دستگیری پسر معمر قذافی رهبر آن کشور صادرات نفت به سوئیس را قطع کرد، این صادرات از سر گرفته شد. با سپاس از شما.
در نخستین ساعت پنجشنبه تهران با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوریزاده، در زمینه جنگ قدرتی که مورد صحبت بود با آقای سازگارا، تفسیر شما رو میشنم. این جنگ قدرت به چه سمتی میره، در چه محدوده هست و چه انگیزه هایی؟
حضرت رو عرض کنم، اینی که فرمودید از آقای سازگارا سوال کردید چرا آقای رفسنجانی میگوید اطاعت میکنم و در فاشگویی تا این حد مجامله میکند، در جمهوری اسلامی چون ما با یک نظامی روبرو هستیم که ضوابط که بر مافیا حکومت میکنه بر این حکومت سیطره داره، طبیعتا حسن وقتی میخواد افشاگری راجع به حسین بکنه میدونه اگه از یه حدی بره جلوتر حسین هم آبروشو میبره راجع به پسراش. همین اتفاق افتاده بود، ما شاهد بودیم وقتی که یه مقدار آقای رفسنجانی در بعضی زمینه ها جلوتر رفت، شبانه ریختن به منزل فرزندش آقا مهدی یا محسن آقا، یا همینطور راجع به آقا مهدی مطالبی عنوان شده آقا یاسر، و بنابراین اینا میدونن تا یه حدی میتونن برن جلو، چون آقازاده ها به هر حال در خطر میفتن و آقای رفسنجانی هم طبیعتا مدارک کافی و وافی در مورد آقا مجتبی و مسعود خان و میثم خان و آقا مصطفی خامنه ای داره و این است که یک جوری اینا در یه نقطه با هم متوقف شدن و از این بیشتر نمیتونن برن، چون هر دو اون نقاط ضعف رو میدونن و میدونن کجا اون وقت مشتا رو خواهد شد. اما اختلافی که شما میفرمایید آقای چالنگی عزیزم، هیچگاه در جمهوری ولایت فقیه مثل امروز نفاق و دشمنی و عداوت آشکار و در چشم نبوده. یعنی قبلا یه ملاحظاتی رو داشتن، حتی در اوج دشمنیشون ملاحظه میکردن. آقای هاشمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری میگفت بله کسی رو من نمیبینم، به خدا پناه میبرم. یا آقای کروبی داد و بیداد میکرد، بعد اسقر اجازی صداش میزد، دو سه تا از پرونده های خانم و جریانات بنیاد شهید و جلوش میذاشت، ایشون سکوت میکرد، دیگه حرفی ازش نمیشنید. الان داستان از اینا فراتر رفته. یعنی وقتی روزنامه همشهری عصر به صرف بازگویی حقیقتی در رابطه با درگیری های آقای وزیر یا سرپرست وزارت دارایی یا خود آقای احمدی نژاد با آقای طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی دو اشاره می نویسه، توقیف میشه. چرا؟ چون همشهری سخنگوی آقای قالیبافه و آقای احمدی نژاد جدا از آن اصلاح طلبی که بخواهد به میدان بیاید، حریف واقعی خود رو قالیباف می داند که همکنون در مثلثی که آقای لاریجانی هم یه زلعشه و آقای محسن رضایی دارن خودشون رو آماده می کنن برای انتخابات. پس الان اوج نفاق هست، قدرت و پول چشمها رو چنان کور کرده که اصلا مردم در این بازی و معادله نقشی ندارن. ای کاش دعوا بر سر مردم بود، ای کاش دولت مردان جمهوری اسلامی حداقل گروهی در دفاع از حقوق مردم با آنهایی که حقوق مردم رو زیر پا میگذارند درگیر میشدند. اما دریغ امروز همه آنهایی که در این با هم اشتراک دارند که مردم رو ارزشی براشون قائل نیستند، حقوق مردم رو میخورند، میبلعند، مردم رو زندانی و شکنجه میکنند، میکشند، با هم بر سر قدرت دعوا دارند. شما الان ببینید نزدیک یک سال به انتخابات ریاست جمهوری مونده، کمتر از یک سال، و از حالا ما داریم میبینیم سفارایی ها به چه گونه ای. آقای کروبی فکر میکنه آقای رفسنجانی رفت عربستان، لابد اونجا خبریه که حضور سعودی ها لازم پشت سر یه نفر باشه تو انتخابات برنده بشه. ایشون هم خودش با رئیس مجلس شورای سعودی تماس میگیره از طرف سفیر، آقا یه دعوتی هم ما رو بکنید. ایشون هم دعوت میکنن میره. آقایون دیگه فکر میکنن که اگر با فلان جا بسته باشن وضعشون محکمتر میشه. شگفتا اینایی که ادعای اسلام و امام زمان و معنویت میکنن، هیچگاه در تاریخ ایران دولت مردانی این همه مادی، این همه ضد ملی و ضد مردم نبودن. دعوا حقیقیست آقای چالنگی، و ما آثار این دعوا رو هر روز داریم آشکارا مشاهده میکنیم.
آقای سازبر، به برنامه اتمی برسیم. شنبه مهلتی که دادن دو هفته به پایان میرسه، شواهد همه حاکی از اینه که عرض کنم خدمتتون که به قول ما لورا دک دک آخر، یعنی این فرصت تقریبا آخر. حتی کمپانی‌های کوچیک، سازمان‌های کوچیک، سازمان‌های بزرگ در اروپا فعال شدن برای تحریم‌های گسترده‌تر و فشارهای بیشتر، از جمله مثلا سازمان بین‌المللی که سازمان کوچکی نیست، اتفاقا این سازمان ضد به اصطلاح یهود ستیزی هست. از دولت آلمان خواسته که قرارداد 100 میلیون یورویی گازی رو که با ایران داره لغو کنه، که احتمالاً هم این کار خواهد کرد دولت آلمان، و خانم رایس هم که شنیدیم چه گفتن. آقای خامنه‌ای هم امروز در واقع جواب دادن. نه اینکه ما تفسیر شما رو بشنیم.
بله، ببینید داستان اتمی بعد از اینکه آقای جلیلی اون بار صحبت کردیم در ژنو یعنی شنبه گذشتن شنبه قبلی، ایشون اون روزا خوند و حرف زد و از همه چه حرف زد جز اون چیزی که منتظر بودن ازش بشنوه. آقای سولانا بعد از جلسه گفت دو هفته به ایران وقت میدیم که بگه یا آره یا نه، غنی‌سازی رو متوقف میکند یا نه. ایران البته انکار کرده. آقای قشقابی سخنگوی وزارت خارجه میگه نه، اصلا صحبت مهلت نبوده. آقای لاروف وزیر خارجه روسیه هم در واقع یک کمی آب آسیاب ایران ریخت و گفت که نه، مهلت مطرح نبوده. اما وزرای خارجه اروپایی و امریکا و آقای سولانو سفت گفتن که آقای این شنبه، یعنی الان که چهارشنبه است، سه روز دیگه مهلت ایران تموم و ایران یک کلمه است، یا باید بگه غنی‌سازی رو متوقف میکنم یا نه. دیگه وقت کشی نداریم. طرحایی که مثلا 7 سال بشینیم مذاکره کنیم، چیزایی که ایران پیشنهاد کرد.
آقای جلیلی تاریخ
بله معروف به آقای جلیلی، حالا 3 دفعه از اول واسه آقای سولانا تاریخ انقلاب و جنگ و مجروح شدن خودش و اینا رو همه رو مرور کرده. آقای سولانا به یک کسی گفته من انقریب یه دفعه تو جلسه آقای جلیلی رو از پنجره میندازم پایین، خودم پشتش خودم میندازم پایین و میکشم، از بس که این هر یه حرفی رو عثمان تکرار میکنه. ببینید این ماجرا رسیده به نقطه به اصطلاح پیک. آقای احمدی نژاد مصاحبه ای که با ام بی سی امریکا کرد، بخشایش رو در ایران خیلی نشون ندادن، خیلی به اصطلاح چراغ سبز نشون داد به امریکایی ها و خیلی چهارچراغه به اصطلاح سعی کرد که بگه ما با امریکا دوستی میکنیم. یار غار ایشون آقای هاشمی ثمره هم همین حرفا رو زد. اما امروز که آقای خامنه ای صحبت کرد، ایشون خیلی تند به نظر من هم توی دهن احمدی نژاد زد بر سر مسئله رابطه با امریکا و هم داستان اتمی رو ایشون سخت و سخت اومد خودش رو جای پیغمبر گذاشت و گفت این ابو جهلای دنیا رو، از این حرفا، از این تمثیلا، مغالطه های تمثیلی که گاهی بسیار به اصطلاح خطرناکه، برای اینکه شما خودت رو با پیغمبر مثال بکنی و دشمنان رو با ابو جهل، یه مثال اینجوری بعد نتیجه میگیری بعد دارن جنگ کنن. امروز روز مبعث پیامبرم بوده رفتن خدمت ایشون. شما میتونی با صلح حدیبیه پیغمبر مقایسه کنی، میتونی تمثیل مثال دست شما، شما میتونی با امام حسن مثال بزنی بگی فردا دارم صلح بکنم. این مثال ها که ره به جایی نمبره شما بی خودی مثالی رو بزنی و بخوایی برش حجت اقامه بکنی. لب کار این است که ایشون قبلا هم من از قول یکی از مقامات بسیار ارشد ایران شنیده بودم، گفته بود ما این قطع رابطه با امریکا رو فعلا احتیاج داریم و ایشون سفت و سختم در واقع به مخالفین خودش در کشور امروز گفتش که در واقع من میدونم تو خیلی به ایشون انتقاد کردن خصوصی که آقا کشور داری کجا میبری. خیلی رو کرازم گفت ما میدونیم کجا میبری، ما قدرت منطقه‌ای شدیم و دنیا هم از ما میترسه. خیلی اصلا این به نظر من توهمی که پارانویایی که رجال ما رو گرفته درست از عهد فتلیشای قاجار تا امروز مونده که من اون شمشیر مرسل نشان اگر بکشم وای بر اروز، وای بر اروز. بعد از شکستی که در جنگ خورده بودن قاجارها از روسا هنوز همین توهمات هست.
یعنی یه دوره ایش وقت واقع بینی نبوده به هر حال با دنیا کنار بیان.
چرا؟ ولی این واقع بینی میخوام بگم هر از گاهی شما ول میکنی یک عده از رجال ما رو، نه خدای نکرده میخوام بگم همه رجال ما اینجوری بودن، ولی بسیاری از رجال سیاسی داشتیم و الحمدلله گفت انا بین العلماء کل خورشید. آقای خامنه ای توی سلسله اینجور رجال سیاسی به نظر من از همه بدتره، یعنی یک جور توهم و خود بزرگبینی عجیب و غریب و رهبری دنیای اسلام و از این حرفا.
شما مثلا دوره قوام السلطنه به طور مثال،
بله،
مذاکراتی با شوروی داشت، آذربایجان قضیهش مطرح بود.
ولی همون موقع هم رجالی داریم آقای، حالا از بحث اون میره بیرون، جوالنگی که یهو مثلا با دو تا درگیری فکر میکردن ما دیگه حرف اول دنیا رو میزنیم، از این حرفا. یعنی ما هرگز نخواستیم این عقب افتادگی کشور اون از درش وارد شیم، فکر میکردیم یه هو میکشیم دنیا میترسه و درش هم در علم دانش تجربه است و اقتصاده. ببینید نتیجه این حرفایی که مزار خامنه‌ای زد، دیروز خانم رایس تهدید کرده بود که ما تشویق‌ها رو دادیم ولی میریم سر تهدید اگر ایران تا شنبه جواب مثبت ندی. تهدیدی که الان پختن توی تنور آماده است، یکیش در کنگره سنای امریکا تصویب کردن، کنگره امور بانکی سنا که دولت زیر بار نیست، دولت امریکا زیر بار نرفته، ولی اگر دولت کوتاه بیاد میاد در صحن سنا تصویب خواهد شد و اون است که بانک مرکزی ایران رو در لیست تحریم بانکی امریکایی‌ها بگذارن. اروپایی ها امروز آقای وزیر خارجه ایتالیا در ملاقات با وزیر خارجه انگلیس صراحتا گفت که اروپا باید جواب حرف امروز آقای خامنه ای رو بدهد و برخورد کنه و آخرین خبرام این بود که اروپایی ها منتظرن تا شنبه میپیوندن به تحریم های امریکا و به سبک خودشون هم گفتن که تمام کارگوها و محموله های عازم به ایران رو از این به بعد سرچ خواهند کرد، جستجو خواهند کرد و کنترل خواهند کرد و تحریم بانک ملی رو که کردن به سبک امریکایی ها به بخشای دیگه هم سرایت خواهند.
اهمیت چیه تحریم بانک مرکزی؟
برای که ذخایر ارزی ما دست بانک مرکزی، تمام نقل انتقالات ارزی ما به حساب بانک مرکزی ایرانه. یعنی اگر بانک مرکزی ایران بره در لیست تحریم بانکی و معاملات با بانک مرکزی محدود شه، آقای مزایری چند وقت پیش مصاحبه کرده بود که ما پولامون رو بلدیم اینا، ولی بی خود میگه ایشون میخوایم حالا طلا بکنیم، نمیدونم سهام میکنیم، اما ذخیره ارزی ایران، تمام فروش نفت و تمام تعهدات ارزی بانک‌های تجاری ایران به دست بانک مرکزی ایران انجام میشه و اگر حساب‌های بانک مرکزی در دنیا بسته بشه گرفتار میشه. بنابراین این ماجرای اتمی در واقع به نظر من و این حرفایی هم که این چند روزه دو سه هفته بعضی هم میزدن قرار رابطه آمریکا با ایران خوب شه، چون آمریکا یک کلمه گفته بود من میخوام دفتر حفاظت منافع باز کنم، بعضی از تهران گفتن دیوار سفارت آمریکا رو شعارا رو روز پاک کردن، از این حرفا به نظر من امریکایی‌ها البته انگیزه‌شون هم گفتن ما منتظریم تحولاتی در ایران بشه که دلو میخواد باشیم از نزدیک ببینیم، حالا لای حرفا کسی به این نپرداخت، ولی به نظر من این حرفای امروز آقای خامنه‌ای ماجرا رو برد به نقطه صفر، تمام این حرفا رفت رو آسمون و اگر اتفاق خاصی از الان تا شنبه نیفته، یه مرتبه جام زهری از آسمون پیدا نشه، یکی نخوره که باید در حد آقای خامنه‌ای آقای احمد نژاد بخورن، بنابراین باید متاسفانه بپذیریم که از شنبه به بعد یک موج جدید تحریم به ایران تحمیل خواهد شد، اضافه بر اون غیر از اروپا و امریکا دوباره به شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت و تنگنا و فشار روی اقتصاد نحیف ایران تشدید خواهد شد و گرفتاری و بدبختی برای مردم تشدید خواهد شد.
یعنی باز هم سفره مردم،
سفره مردم و برق مردم که الان رسیده به 400 و فولاد کشور که قطع برق همین سه ماهه گذشته از اول سال تا الان بیش از 267 میلیارد دلار، 30 میلیارد دلار فقط فولاد تو بخش خصوصی صدمه خورده به دلیل قطع برق و کارخانجات کشور و ده ها گرفتاری دیگه ای که به تبعش برای کشور به وجود اومده.
آقای نورزاده حتی احتمالاً در این زمینه سخنی دارید، اما این پرسش رو هم پرسش دیگه ای هم من دارم که مایلم تفسیر شما رو بشنم. ببینید در تهران کنفرانس جنبش عدم تعهد برگزار شد، وزرای خارجه 15مین مثل این که اجلاس، ولی از طرف دیگه ای حکومت ایران با مصر که از بنیانگذاران هست به اتفاق یوگسلاوی و هند دوچار مشکل اساسی شدن دوباره و بحران رابطهشون رو به گسترش بر سر ساختن فیلم معروف شده اعدام فرعون.
جرم شالنگی، اول از دوید من در رابطه با سخنان بسیار مبسوط دکتر سازگاره یه نکته رو اضافه بکنم. آقای خامنه‌ای 30 سال پیش یا کمتر 32 سال پیش ایشون یک منبری نسبتاً سرشناس در مشهد و مجهول در تهران و قم بود، چون سالی یه بارم مرحوم آیت الله العظمى حاج آقا حسن قمی طریق فرزندشون حجت الاسلام حاج آقا محمود روزه تقسیم می کردن، ایشون کرمان یک حاجی کرمانی بود که هم پول نقد می داد هم خشکه می داد و هم پذیرایی می کرد. آقای خامنه‌ای تو کرمان هم یه شهرتکی داشت. ایشون وقتی بالای منبر می رفت اون زمان شعر نیما می خون، صحبتهایی می کرد که بگه من روشن فکرم، شعر اخوان می خون، بحثای دکتر شریعتی رو می کرد و از این حرفا که به عنوان یه ملای روشن بشناسنشون. کرمان که می رفت روزه می خون، صدای خوبی هم داشت، روزه می خون. حالا بعد از 30 سال حکومت در مقام نماینده امام در وزارت دفاع، بعد در مقام نماینده در سپاه، رئیس جمهوری، 20 سال ولی فقیه، ایشون در سخنرانی مبعثش عین یک روزخون رفت بالای منبر و داستان ابو جهل رو برد. خب ایشون فکر نمی کنه که داره با دنیا حرف می زنه. دوباره سید علی آقای خامنه‌ای شد که تو پایین خیابان رفته بالای منبر، داره اون بدبخت لبو فروشی رو که اومده اونجا نشسته بهش میگه آقا مبادا راه ابو جهل رو در پیش بگیری که اون بدبخت هم مثلا راه ابو جهل رو نره، یا شماها باید ایمان داشته باشید از حر بن یزید ریاهی یاد بگیرید. در خطاب با عالم با دنیا داره میگه ابو جهل. خیلی خوب، اگر بم سازان ابو جهلن پس شما با رژیم کره شمالی ابو جهل چرا انقدر رفیقین؟ چرا با ابو جهل روسی انقدر رفیقین؟ با ابو جهل چینی چرا دست در گردنی اگه اینا ابو جهلن؟ بعد اگر سازندگان بم ابو جهلن و شما ریگی به کفشتون نیست، این تأسیسات زیر زمینی رو برای چی درست کردی؟ اگه شما میخواید بوشهر رو را بندازید که جناب عالی فرمودید برای برق، پس چرا آب سنگین در عراق دارید درست میکنید؟ چرا پنهانکاری کردید؟ چرا قایم؟ پس معلومه دروغ میگید. و بنابراین اگر کسی سازنده بم ابو جهله، پس شما نیز از طایفه ابو جهل ها هست. بعد ایشون درباره پیشرفت های عظیم قدرت ایران داره صحبت میکنه. کدوم پیشرفت؟ پیشرفت کشوری که در با این همه درآمد نفت روزی 4 ساعت پایتختش برق نداره، آب نداره، ترکمنستان گازشو نمیفرسته، 4 تا استان ایران در شمال دچار بدبختی بیسوختی میشن در زمستان. این کشور پیشرفته ایست که 60% بنزینشو از خارج داره وارد میکنه. افتخار میکنید موشک شهاب 3 ساختی. خب چیکار کردی؟ یه پاتریوت میزنه تمام این موشک جونو میندازه دور. چیکار کردید؟ فقط با تهدید مردم ایران رو بترسونید و تو منطقه ایجاد رعب بکنید، کارخونه‌های اسلحه سازی آمریکا و انگلیس و فرانسه رو پر رونق بکنید. و الان سال 70 این ناوگان‌ها رفتن، ایران قدرت منطقه‌ای شد و امارات و عربستان و کویت و قطر و بحرین از ترس ایران اسلحه نمی‌خریدن، بلکه ایران اومد به داد سلطان عمان هم رسید و ظفار رو بیرون راند و شکست داد. پس عامل آرامش بود، اما شما اومدید این کار کرد. در رابطه با غیر متعهدها، جناب چالنگی عزیزم، اون غیر متعهدهایی که روزگاری بنده شما دکتر سازگارا و دیگران براش احترام قائل بودیم، غیر متعهدهایی که در باندونگ در اندونزی شکل گرفت و بزرگانی چون نهرو، چون تیتو، چون عبدالناصر، چون سوکارنو در اونجا حاضر بودن، غیر متعهدهایی که بزرگان آفریقا مثل قوام نکرومه، احمد سکوتوره، جومو کنیاتا، اینها کسانی بودن که در اون اعتبار داشتن، این غیر متعهدها دیگه وجود نداره. کدوم غیر متعهد؟ تازه خود غیر متعهدها آخرش نصفشون نوکر شوروی بودن یا امریکا. غیر متعهدی امروز وجود نداره. مگه جهان دو قطبی است که اینها بخوان غیر متعهد باشن؟ الان کشورهای جهان یا در تعامل نزدیک با آمریکان یا در تعامل نزدیک با اروپا، اندکی هم با روسیه، قطبی شدن جهان به هم خورده، دیگه وجود نداره. اصلا فلسفه غیر متعهدها دیگه معنایی نداره. به همین دلیلم ما میبینیم بنیانگذارانش مثل هند، خب اینا دیگه اعتبار آنچانه قائل نیستن. مصر هم یکی از مهمترین بنیانگذاران بوده و همگاه جایگاه مصر در جنبش عدم تعهد یه جایگاه والا بوده، چه در زمان عبدالناصر، چه در زمان سادات، چه در زمان مبارک. حالا وزیر خارجه مصر در این کنفرانس حضور نداره، کمان که وزرای خارجه بسیاری از کشورهای دیگر هم نیستن. حالا بورکینافاسو میاد، نمیدونم ونزوئلا میاد، بولیوی میاد، کوبا میاد، اشکال نداره اومدن. ولی جمهوری اسلامی مدعی است که حضور دو سلسله کشورهای جهان نشان دهنده این است که آمریکا از منزوی کردن ما شکست خورد. آقای علایی سفیر ایران در کوبا و آقای حسینی معاون بین‌المللی و حقوق وزارت خارجه خیلی در این زمینه صحبت کردن. اما این رو بنده خدمتتون بگم، این کنفرانس هیچ سودی برای رژیم جمهوری اسلامی نداره، فقط هزینه سنگین از جیب ملت ایران رفته، یه مقدارم قالیچه و زعفران تقسیم خواهد شد. این دولت ها هم برای ایران ثمری نداره. خیلی جالب بود وقتی نومیدی، وقتی حداقل میگم نومیدی، خدا حالا
عمر بشیر،
وقتی آقای عمر بشیر رو سازمان دادگاه رسیدگی به جرایم علیه بشریت هدف قرار داد، رئیس جمهوری سنگال گفت اگر ایشون به سنگال بیاد ما تحویلش میدیم. دو کشور آفریقایی هر دو هم غیر متعهد در اونجا هستن. حالا وای به حال جمهوری اسلامی که خیلی از این کشورها با فتنش برخورد داشتن، گرفتارش بودن، از مغرب و تونس و الجزایر گرفته تا کشورهای آفریقایی و کشورهای آسیایی. پس این برای جمهوری اسلامی ثمری نخواهد داشت و این شعارها در نهایت برای ایران کاری نخواهد کرد.
یک نکته که آقای نوری‌زاده گفتن، اسباب تأسف در این کنفرانس عدم تعهد این است که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد از دادگاه بین المللی که عمر البشیر رو به جرم جنایت علیه بشریت و در واقع نسل کشی و جنوساید در دارفور که 450,000 آدم رو کشته دولت فعلی سودان، ایشون انتقاد کرد که نه دادگاه بین المللی چنین کنه. این به نظر من تلخترین نکته بود که در این کنفرانس عدم تعهد در تهران میشه متاسفانه شنید، که هیچ کشوری در دنیا چالنگی، من تا اینجا که نگاه کردم هیچ کشوری در دنیا از قتل عام دولت آقای عمر البشیر در دارفور حمایت نکرده الا ایران.
خب البته در مورد آقای احمد نژاد کشتار یهودیان 6 میلیون یهودی در جنگ دوم توسط آلمان به طور کلی اصلا
تکرار شده.
حالا همین صحبت های سازگارهای کوتاه بفرمایید که صحبت دادگاه بین المللی لاهه، رادوان کارچیچ رهبر سرهای رسدا بوسنیا یا
بله،
به خاطر کشتار میگن 8000 نفر رو
مسلمان در سربستان.
خب ببینید اگه تعریفی از جنایت علیه بشریت هست، این پرسش رو مثل که بار قبل هم داشتیم، در ایران هم کم نشده.
بله بله،
آیا میشه این تعریف جنایت علیه بشریت رو متوجه برخی از مسئولان و رهبران جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز دونست؟ در کردستان، ترکمن صحرا، در زندان‌های ایران در سال 1367 دیگه، در دارفور زندانی‌ها رو یک شبه به گلوله نبستن. این رو این تعریف بله. شامل حال رهبران جمهوری
بله. بله بله بله. ببینید دو تا ترم حقوق بین الملل هست، یکی جنوساید یا نسل کشی که دارفور مصداق اونه، یا کشتار یهودی‌ها در جنگ بین الملل دوم توسط نازی ها و امثال هم، یا کشتار مسلمان ها در بوسنیا. یه ترم جرم دوم در واقع جنایت علیه بشریت که این هم در دادگاه نورنبرگ جزء اتهامات اولین بار سران نازی مطرح شد و مصادیقش در واقع یکیش هم همین آقای کاراچیک، غیر از این که عامل جنوساید و نسل کشی بوده، عامل جنایت علیه بشریت هم هست، برای اینکه گلوله باران سارایوو و کشتار 8000 مسلمان در سربرنیتسا در سال 1995 و اون جنایت هایی که تجاوز به زنها، کشتن حتی نه فقط بچه ها بلکه نطفه ها و امثال هم و جنین و امثال این ها. اتفاقا تعریف جنایت علیه بشریت، این جرم حقوقی در مورد کشتار در زندان‌های ایران در سال 67 به لحاظ حقوقی کاملا صدق می‌کنه و پاره ای از فعالیت‌های دیگه حکومت ایران در کردستان و سایر نواحی دیگه هم مصداق جنایت علیه بشریت هست. و من فکر می‌کنم این سوز و گداز و سوز و بریز آقای احمدی نژاد که از عمر البشیر داره دفاع می‌کنه، یه مقدارش هم مال همینیست که میترسند که اگر این روال در دنیا جاری بشه، که خدا کنه جاری بشه، اون وقت محاکم بین المللی دست روی پاره از سران حکومت از جمله آقای پور محمدی یا خود آقای خامنه‌ای و امثال هم بگذارند و بگن آقا به جرم جنایت علیه بشری باید بیای دادگاه لاهه جواب بدی، آنچنان که آقای کاراچیک الان اونجا منتقل شده تا محاکم بشه.
و مثلا آقای دکتر نوری‌زاده اون چه که از سینما رکس آبادان رخ داد و موارد دیگه در سیستان و بلوچستان، بریدن دست و پای مردم، تیرباران قبل از اعدام اعضای سازمان‌های مختلف، انسان‌هایی که اعدام شدن، چه چپ چه مجاهد چه سازمان‌های دیگه، به دخترانی که تجاوز شد در زندان‌ها پیش از تیرباران شدنشون و حتی پول گلوله از خانواده‌شون گرفته شد. آیا این تعریف شامل حال کسانی میشه که چون این جنایتی رو
مفرقت آقای شالنگی؟ به طور قطع اگر در کشتار 67 سازمان مجاهدین افرادش که در زندان ها بودن آقای خامنه ای رئیس جمهوری بود، در کشتارهای بعدی ایشون رهبرم بود. بنابراین از ابتدا باید نگاه کنیم کسانی که مسئولیت داشتند در این کشتارها، وقتی برادران ناهید رو کمر تا کمر تو گچ بود در کردستان و خلخالی دستور داد آوردن تیرباران کردن، این جنایت علیه بشریته. بیمارا رو تو بیمارستان آوردن، خانم دکتر زهرا کاظمی رو با اون وضع کشتن و و و هزاران دخترانی که فرمودید شما شب قبل از اعدام مورد تعرض جنسی قرار گرفتن، پرونده اینها سیاهه. و من این مژده رو میدم، کسانی هستند که دارن این پرونده ها رو جمع میکنن که آقای خامنه ای و دیگران باید پاسخگو باشه.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و با سپاس از شما آقای دکتر سازگارا و سپاس از هر دوتون که اجازه دادید ما در وقت مناسب برنامه رو به پایان ببریم. با آرزوی فردای بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز تو چال زاگرس بناسند و سبلان آسماری و کوهساران دلهوشا رو زرف کوه تفتان سپید کوه درفک کینو و شیر کوه و تابشان بر فلات ایران زمین روزگارتان همواره خوشمند.